سلام به رادیو آزادی، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: در نتیجه سرازیر شدن سیلابها در ولایت بغلان دست کم 50 تن جان باختند. تلویزیون خصوصی طلوع نیوز به نقل از هدایت الله همدرد، رئیس اداره رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان در بغلان، گزارش داده است که این افراد در ولسوالی های برکه، نهرین و بغلان مرکزی جان دادند. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. آن سو خبرگزاری رویترز نیز به نقل از وزارت داخلی حکومت طالبان گزارش داده است که امروز 50 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان جان باختند. در ادامه آمده است که ممکن است شمار تلفات افزایش یابد. در نتیجه انفجار ماین در ولایت زابل امروز یک کودک کشته و 6 کودک دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه حکومت طالبان در زابل با پخش خبرنامه گفته است که ماین بجا مانده از گذشته ها در ولسوالی شهر صفا منفجر شد. آنچه مواد انفجاری بجا مانده از زمان جنگ در افغانستان خوانده می شود، هر ازگاه قربانی می گیرد. بر اساس گزارش ها، کودکان بیشترین قربانیان را تشکیل می دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز با اکثریت قاطع به قطعنامه رأی داد که هدفش ارتقای جایگاه فلسطینیان و شمول عضویت کامل فلسطین در این سازمان است. 143 کشور عضو رأی موافق دادند، 29 کشور رأی مخالف و 25 کشور هم رأی ممتنع. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 193 عضو دارد. در این قطعنامه به فلسطینی ها حقوق بیشتر برای مشارکت و امتیازات در مجمع عمومی سازمان ملل داده می شود، جایی که بحث‌ها برگزار می شود و هیچ عضوش حق ویتو ندارد. این قطعنامه همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد تا به شکل مطلوب در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان غور کند. این شورا حرف آخر را در پذیرفتن اعضای سازمان ملل متحد می زند. مجلس نمایندگان روسیه دوما امروز میخائیل مشوستین را به عنوان صدر اعظم این کشور تایید کرد. با گزارش بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مشوستین چند ساعت پس از آن که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای گزینش مجدد در این سمت معرفیش کرد، مورد تایید دوما قرار گرفت. از میان 432 عضو حاضر در مجلس نمایندگان روسیه، 375 تن با طرفداری از مشوستین رای دادند. از آنجایی که کرملین بر هر دو مجلس پارلمان کنترل دارد، این رایگیری یک اقدام تشریفاتی تلقی می شود. میخائیل مشوستین برای نخستین بار در ماه جنوری سال 2020 با عنوان صدر اعظم روسیه تعیین شد. و ایالات متحده امروز بسته جدید کمکی نظامی 400 میلیون دلاری به کیف را اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در یادداشت منتشر شده از سوی قصر سفید، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تخصیص این پول برای رساندن کمک به اوکراین را تایید کرده. این در حالی است که روسیه عملیات زمینی جدید را در منطقه خارکیف آغاز کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استودیو، میزبان شماستم. شماری از شاهدان عینی میگویند در جریان اعتراضات مردم محل در ننگرهار، در نتیجه شلیک از سوی نیروهای طالبان چندین نفر کشته و زخمی شدند. مقام‌های محلی حکومت طالبان وارد شدن تلفات را تایید کردند، اما در مورد آمار دقیقش جزئیات ندادند. بیشتر در این گزارش.
نیروهای طالبان در منطقه باریکاب و ولسوالی بتیکود ننگرهار بر اعتراض کننده ها شلیک کردند که در نتیجه آن به گفته شاهدان عینی به شمول یک زن 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. یک تن از معترضان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده بود که ساحه را ترک کنند، اما به خاطر که جای دیگر برای سرپناه نداشتند مجبور شدند مظاهره کنند. که پس از آن طالبان بر آنها شلیک کرده و چند تنشان را کشتند.
دغه باندې که موږ اوسیدلو او طالبان راغله ویل چې دې ځینې تاسو وزي او دا ځینې تاسو نه دي.
ما در منطقه که زندگی میکنیم طالبان آمدند و گفتند که اینجا را خالی کنید زیرا اینجا گمرک ساخته می شود. ما به خاطر که صدای ما شنیده شود و حکومت برای ما توجه کند را پیمایی کردیم، اما طالبان آمدند و بالای ما شلیک کردند و مردم را شهید کردند. صدای ما باید شنیده شود. ما جای دیگر برای سرپناه نداریم، کجا برویم؟ اینجا بسیار مردم غریب و بیچاره هستند.
غریب خلق پراته دی.
یک باشنده دیگر نیز بر گونه نوشتاری این موضوع را بر رادیو آزادی تایید کرده است. از سوی هم یکی دیگر از باشنده های محل که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت این زمین در زمان نظام جمهوری مخلوع برای گمرک اختصاص داده شده بود، اما مردم در این ساحه دعوا دارند که زمین از آنها است و آنها از آن قباله دارند. این منبع گفت اکثریت کوچی‌های ساکن این منطقه در واکنش به تصمیم حکومت طالبان روز پنجشنبه دست به اعتراض زدند و شاهراه ترخم جلال آباد را برای ساعت‌ها مسدود کردند که پس از آن سبب ایجاد خشونت شد. منبع همچنان گفت در حال حاضر وضعیت در ساحه عادی است و گفتگو میان باشندگان محل و طالبان جریان دارد. عبدالبصیر زابولی سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما عرفات مهاجر مدیر عمومی اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ترخم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طالبان به باشندگان این منطقه گفته که ساحه را ترک کنند تا راه برای تأسیس گمرک باز شود، اما مردم محل جنگ را آغاز کردند که در آن یک مقام طالب و چند تن دیگر که این زمین را غصب کرده بودند کشته شدند، اما او در مورد آمار دقیق تلفات جزئیات ارائه نکرده است. مهاجر این را نگفته است که این تلفات چگونه به میان آمده است و این مقام طالب کیست، اما در نوارهای تصویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ظاهراً دیده می‌شود که حین راهپیمایی شلیک می‌شود و اعتراض کننده‌ها فرار می‌کنند. این در حالی است که چند روز پیش در ولایت بدخشان نیز در جریان اعتراضات مردمی خشونت صورت گرفت که منجر به کشته شدن دو تن از مردم محل و زخمی شدن 6 تن دیگر شد. مردم محل در ولسوالی‌های ارگو و درائم بدخشان پس از آن اعتراضات را به راه انداختند که طالبان به هدف تخریب مزارع کوکنار به ساحه رفته بودند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان یک سلسله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر راهپیمایی و تظاهرات وضع شده و حکومت طالبان تاکید کرده که پیش از هر اعتراض و راهپیمایی باید آنها در جریان گذاشته شوند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه مجله فرهنگی ما تا لحظات دیگر، اما حالا محدودیت طالبان برگشت و گذار و سفر زنان بدون محرم مرد در افغانستان برای بسیاری از بانوان مشکل ساز شده. شماری از آنان میگویند که برخی از بانوان در خانواده مرد ندارند و نمیدانند که در برابر فرمان طالبان در این مورد چه کنند. بیشتر در این گزارش مفصل از جاوید نعیمی.
زنان و دختران در افغانستان شکایت میکنند که برخی از خانواده ها مرد ندارند و محدودیت طالبان بر داشتن محرم بر آنها قابل اجرا نیست. خدیجه باشنده شهر کابل است و میگوید که محدودیت طالبان در مورد داشتن محرم مرد در جریان سفر یا بیرون شدن از خانه بر زنان و دختران روز افزون شده.
پارسال و همچنان یک 6 ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم واکسیناسیون همی پولیو، باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم، ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما 12 روز بود در منطقه که ما می رفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود، اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه، اگر نیم ما تو کدام کار خاص هم نمی کردیم، فقط نظارت می کردیم، ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه، از اون خاطر کتما یک نفر می بردیم.
شیرین هم در کابل زندگی می کند. او میگوید که زنان و دختران به شدت از فرمان طالبان در مورد داشتن محرم مرد هنگام بیرون شدن از خانه نگرانی و هراس دارند.
بیشتر خانوما مثلا فامیل یعنی ندارن، امو چیشان نیست، مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست، محرم نیست، خانم خودشان اونا مو سپورتر خانهشان است دیگه، اونا محرمه برای از کجا کنن.
طالبان که در 15 اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، بیش از 80 فرمان در برابر زنان و دختران صادر کردند. بیشتر این فرمان ها حق آموزش، کار و فعالیت ها و آزادی های اجتماعی را از بانوان در افغانستان گرفته است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که فرمان طالبان در مورد داشتن محرم مرد، زنان و دختران را در بخش‌های مختلف آسیب زده است.
The important thing to understand is that without the right to free movement.
موضوع مهمی که باید به خاطر داشت همین که بدون داشتن حق گشت و گذار آزادانه شما به صورت فوری سایر حقوق را هم از دست میدید. بنابراین اگر جای زمینه کار دارید شما نمیتونید که در کارتان حضور یابید زیرا حق گشت و گذار آزادانه را ندارید. اگر نیاز به خدمات صحی دارید خیلی محدود خواهد بود زیرا ممانعت فرض شده. اگر میخواهید از خشونت‌های داخلی در امان باشید در موقعیت خطر قرار می گیرید و شاید هم که با یک دام روبرو شوید زیرا محرم ندارید و نمیتوانید از خانه بدون محرم بیرون شوید. همچنان در حالت که شما از خانه برای یافتن غذا به اعضای خانوادهتان بیرون می شوید خیلی دشوار و در برخی مراحل شاید ناممکن شود، به ویژه برای زنانی که محرم ندارند تا با آنها همراه باشد.
هیدربار افزود که جهان در برابر افغانستان و محدودیت‌های طالبان خاموشی اختیار کرده و چیز نمی‌گویند. شهرزاد اکبر آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین که اکنون نهاد را به نام رواداری بنا نهاده به این باور است که محدودیت‌های طالبان برگشت و گذار زنان در برخی موارد حتی به قیمت جان آنها تمام شده می‌تواند. او علاوه بر کوتاه کردن دست زنان از خدمات صحی، کار، آموزش، گشت و گذار و حتی تفریح و ورزش یکی از مسائل مهم دیگر را برشمرد.
این محدودیت مشکل ایجاد کرده بر دسترسی زنان به عدالت. بنابراین زنی که در داخل خانه از طرف مردایی که در خانوادهش حضور دارن مورد لطکوب مثلا قرار میگیره، بر رفتاری قرار میگیره، توقع ما چیست که زن چطور بتانه که با وجود این محدودیت چطور بتانه که مثلا خانه خواهد ترک کنه و به یک محل امن پناه ببره، به خانه یکی از اقارب و اینا و یا یکی از خانواده و یا یکی به مراجع دسترسی به عدالت مراجعه کنه. در بعض موارد محدودیت به قیمت جان زنا میتونه تمام شه.
ترنم سعیدی عضو ارشد شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان در این مورد بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول کشتن شمار از مردان در خانواده ها بودند و اکنون محدودیت شدید بر بازمانده های آنها وضع میکنند.
خانواده هایی که مرد ندارن، خانواده هایی که زنان سرپرست خانواده هستن، اینها باید چه کار کنن؟ از کجا باید مرد بیارن که اگر مردی هم با اینها همراه شود هزاران محکمه صحرایی به راه میافتد که به جرمهای گوناگون روابط نامشروع و هزاران تهمت افترای دیگه، و این زنان واقعا دچار سردرگمی هستند و در یک بحران شدید اقتصادی امنیتی و روانی قرار گرفتن و واقعا مشخص نیست که عاقبت مردم افغانستان مخصوصا این زنانی که با مشکلات اینچنینی مواجه هستند چه میشود.
محرم از دیدگاه اسلام به کسانی گفته می شود که اعضای نزدیک خانواده باشند، از جمله همسر، برادر، پدر، پسر، پدرکلان و یا کاکا و ماما. اکنون شاید بجز افغانستان چنین قوانین شدید در کشور دیگر به اجرا گذاشتن نمی شود، چیزی که در دوره نخست حاکمیت طالبان هم نافذ بود و اکنون نیز در افغانستان اجباری شده. طالبان که گفتن برای زنان و دختران بر اساس شریعت حق می دهند، همواره مورد انتقاد جامعه بین المللی به خاطر وضع محدودیت و ممانعت های جدی بر بانوان در افغانستان قرار داشتند. یکی از علتهایی که جامعه بین المللی تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان و دختران برای کار، آموزش، فعالیت و آزادی‌های اجتماعی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که حلقات بیرونی حساسیت‌های خود را دارند و تفسیرهای نادرست مبتنی بر حسادت و تعصب ارائه می‌کنند. به گفته این مجاهد، جهانیان باید به ارزش‌ها و قوانین اسلامی حرمت بگذارند. طالبان در دسامبر سال 2021 گفتند که زنان و دختران نمی توانند در فاصله اضافه از 72 کیلومتر بدون محرم و به تنهایی سفر کنند. سپس در ماه مارچ سال 2022 حکومت طالبان سفرهای تنهایی بانوان را در پروازهای داخلی و بین المللی ممنوع اعلام کرد. عربستان سعودی که تندترین قوانین اسلامی را در جهان داشت، اکنون برای زنان اجازه سفر و گشت و گذار آزادانه را داده است و حتی بانوان می توانند مراسم حج را بدون محرم مرد به انجام برسانند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. به امید اینکه صحت داشته باشید و رادیو آزادی را بشنوید، این شماره مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. داستانی از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چاه انداخت. دکلمه نابی از اشعار زنده یاد همیرا نکهت دستگیرزاده را به صدای یکی از دکلمه‌توران خوش‌آواز نیز برایتان داریم. حرفهایی در مورد تصوف و عرفان، چند جالب از رسانه ها، یاد خیری از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغانستان زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داستان این هفته روایتی از اوضاع چند دهه اخیر در افغانستان و چالش‌های ناشی از آن است که حیات شمار زیادی از مردم به خصوص زنان و دختران آن کشور را دگرگون ساخته بود. این داستان از نوشته‌های نویسنده بانام آفاق است. دوست عزیز شفق همراه برگزیدن با عنوان معصومه را به خاطر فرار از منزل در چاه انداخت. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
برادر شوهرم یک مرد تنخو و بیرحم بود. مرد لاغرندام با جلد سبزه، ریش بلند و ابروهای پرحجم بود. زنان خانواده همه از او می ترسیدند. شامها در خانه تا حرف از آمدنش می شد و یا کسی می گفت که حمید از کار برگشته، لرزه به تن ما می آمد و همه از ترس ساکت و آرام می شدیم. حمید نه تنها با اهل خانه و خانواده، بلکه با تمام روستا رفتار درست و صمیمی نداشت. ده ها بار شاهد جنگ و جنجالش در روستا بودم. مردم قریه او را دوست نداشتند، ولی از همه بیشتر این خانمش بود که از او نفرت داشت. حمید شبها وقت به خانه می آمد، با او بدرفتاری و گاهی حتی او را به شدت شکنجه می کرد. گاهی آنقدر خانمش را لت و کوب می کرد که از حال می رفت و ما مجبور می شدیم با عذر و زاری حمید را از او دور کنیم. پیشش عذر می کردیم تا از خانمش دور شود و دست از لت و کوب بردارد. حمید آنقدر خانم و یگانه دخترش را لطکوب می کرد که دخترش افسرده شده بود و بارها اقدام به خودکشی کرد. همه نگران حال دختر و خانمش بودیم. تنها آرزوی ما این بود که حمید از این همه شکنجه و ظلم دست بردارد. یک روز از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که صدای از بیرون به گوش می رسد. صدای لرزان که آغشته با نگرانی است و آهسته آهسته می گوید: وای، خاک بر سرم شد. حالا چی خاک بر سرم بریزم؟ اگر حمید با خبر شود چی؟ به خدا همه ما را زنده زنده پوست می کند. به خدا موهایم را می تراشد، رویم را سیاه می کند و زنده به آتشم می کشد. وای، چه کار کنم؟ حالا چه چاره کنم؟ با آهستگی از جایم برخواستم، روسریم را بر سرم کردم و از خانه بیرون شدم. دیدم همسر حمید است که چنین ناله و شکوه می کند. رنگ از رخش پریده بود، سفید شده بود، گویا خون در بدن نداشت. نزدیکش شدم و از او پرسیدم: چی شده؟ چرا اینقدر ناله و نگرانی می کنی؟ شروع کرد به اشک ریختن. در حالی که آب چشمانش را پر کرده بود در جوابم گفت: زن ایور، چه خاک بر سر کنم. معصوم لباسهایش را جمع کرده، طلاهای مرا هم گرفته و دیشب از خانه فرار کرده است. دو شب می شود که حمید به شهر رفته و خانه نیست. حمید اگر از شهر برگردد چی جواب برایش بدهم؟ می آید و معصومه را پیدا می کند، هم او را می کشد و هم مرا. حالا چی چاره کنم؟ تا خانم حمید این حرف ها را گفت به یاد دیشب افتادم. نیمه شب وقت از خواب بیدار شدم، صداهای از بیرون به گوشم می رسید، گویا یکی داشت روی حویلی قدم می زد. پس آن صداها از معصومه بوده، اما من با خود گفتم که حتما کدام حیوان است. بعد از شنیدن این خبر، مانند مادر معصومه از عاقبت کار ترسیدم. دعا می کردم همه چیز به خیر و خوبی تمام شود. در دلم گفتم: آه معصومه بیعقل و نادان، چرا چنین کار کردی؟ مادر معصومه داشت گریه می کرد و ما کوشش می کردیم او را دلداری بدهیم. چاشت وقت حمید به خانه برگشت، همه کوشش کردیم که عادی رفتار کنیم، اما حمید تا به خانه رسید از من درباره معصومه پرسید، گویا ناخودآگاه دانسته بود که چی اتفاق افتاده است. با ترس و لرز برایش گفتم که: لالا حمید، معصومه از خانه رفته است، یعنی خانه را ترک کرده، ولی گمان بد نکنیم، او دختر خوبی است، حتما دوباره برمیگردد. تا این را گفتم چشمان حمید بزرگتر شد. بی آن که از جایش تکان بخورد به من دید و گفت: تو چی گفتی ینگه؟ از خانه رفته است یعنی چی؟ یعنی از خانه فرار کرده؟ به کجا رفته است؟ پیدایش کنم میکشمش، پدر لعنت، زنده نمیگذارم. مادرش کجاست؟ وقت دخترش فرار میکرد او کجا بود؟ دو شب به خانه نبودم، اینقدر بی‌ترس شدند. حمید به سوی اتاق رفت که خانمش در آن بود. ما نیز به دنبالش رفتیم که اگر خواست به خانمش آسیب بزند ما نشویم. او پیش و ما به دنبالش به سوی اتاق رفتیم. به اتاق که رسید تا خانمش را دید از موهایش گرفت، او را بلند کرد و گفت: معصومه کجاست؟ آن دختر بی پدر کجاست؟ اگر پیدایش کنم این خانه را تبدیل به قبرستان تو و دخترت می کنم. تو کدام گور بودی که دخترت فرار کرد؟ اگر پیدا نشود بینیت را می برم، هر دویتان را می کشم. خانمش در حالی که ترسیده بود و داشت اشک می ریخت، بریده بریده برای حمید گفت: تو را به خدا که کارش نگیر، اگر پس آمد لطکوبش نکن که دوباره می رود. کارش نگیر، غرضش نداشته باش، عذر می کنم. حمید از خانه بیرون شد، رفت تا دنبال معصومه بگردد، ولی ما دعا می کردیم که ای کاش پیدایش نتواند. روز گذشت و نزدیک شام بود که هیاهوی دهکده را پار کرد. همه می گفتند معصومه را پدرش پیدا کرده است. مادر معصومه چادرش را پوشید و خواست به بیرون برود و ببیند که چی خبر شده است. ناگهان حمید به داخل خانه رسید، تا تنهای تنها بود. معصومه همراهش نبود، ولی اطلاعات را با خودش آورده بود. همه نگران شدیم. با نگرانی از حمید پرسیدیم: معصومه کجاست؟ مردم میگویند پیدایش کردی، پس چرا او را با خودت نیاوردی؟ آیا سالم است؟ معصومه کجاست؟ چرا نمیگویی که او کجاست؟ حمید که تمام صورتش سرخ شده بود و داشت به شدت نفس نفس میزد، عرق را از پیشانیش پاک کرد و با صدای بلند گفت: کشتمش. پیش زمین های کامل خان بچه انداختمش. او لکه ننگ و بدنامی بود که پاکش کردم. او را کشتم تا دیگر هیچ دختر جرأت نکند که از خانه پدرش فرار کند. حالا همه تان از جلو چشمانم گم شوید. نمیخواهم رنگتان را ببینم. همین که حرفهای حمید تمام شد، واویلای بپا شد. مادر معصومه فریاد میکشید و به سر و صورت خودش میزد. همه خانواده اشک میریختیم. حمید آن روز کاری را کرد که تمام مردم دهکده اندوهگین شدند. دیگر از معصومه خبری نبود. مادر معصومه روزها گریه میکرد و برای دختر از دست رفتش غصه میخورد. بعدها مردم قریه سر چار را بستند. هرچند من چند سال می شود که حمید و خانوادش را ندیدم، چون بعد از آن اتفاق با آنها قطع رابطه کردیم. اما معصومه را همیشه در خاطر داشتم و هرگز از یادم نمی رود.
داستانی بود از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چاه انداخت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره مجله آزادی دکلمه‌ای داریم از یک غزل ناب زنده یاد بانو حمیرا دستگیرزاده با عنوان عبور از شب، به صدای فریبا نصریان که به آن گوش می دهیم.
زمکان شور مرا، شور مرا ترانه کن باز به یاد آشنا، ذهن مرا نشانه کن. وسوسه نزار خان در شب من ستاره خوان، نام مرا دوباره خوان، در دل واژه خانه کن. وسوسه نزاره خوان در شب من ستاره خوان، نام مرا دوباره خوان، در دل باش خانه کن. خواب شده صدای من، خواب شده دهای من، در تن باش های من آب صدا روانه کن. خواب شده صدای من، خواب شده دهای من، در تن واژه های من آب صدا روانه کن. بال مرا بنود، بال مرا بنود، شام مرا بسود، شعر مرا عبود، از شب و از لانه کن. خسته نی دگر مگو، سنگ نی شرر مگو، شعر مرا زبر مگو، پیش کسان بهانه کن. خسته نی دگر مگو، سنگ نی شرر مگو، شعر مرا زبر مگو، پیش کسان بهانه کن. در شب من در سفری، در شب من در سفری، سفره روز بهتری، هر طرفم چو میبری، موی نیاز شانه کن. در شب من در سفری، سفره روز بهتری، هر طرفم چو میبری، موی نیاز شانه کن. قصه روز روشن است، قصه گر از تو و من است، عشق پر از شگفتن است، آن نگاه عاشقانه کن. آه شب و موج دها، بر لب خشک لحظه ها، باز به یاد آشنا، ذهن مرا نشانه کن. آه شب و موج دها، بر لب خشک لحظه ها، باز به یاد آشنا، ذهن مرا نشانه کن.
دکلمه نابی بود از زنده یاد بانو همیرا نگهت دستگیرزاده به صدای بانو فریبا نصریان، یکی از دکلماتوران خوش صدا.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مورد منصور حلاج، این پیر انالحقگو، روایات و سخنهایی در عالم تصوف و عرفان موجود است و هر که به زعم خود و به استناد شیوه و طریقه عرفانی خود چیزهایی گفتند. در این هفته کوتاه نوشته ای از استاد یوسف سیمگر باختری را دریافتیم که تا حدودی مختصر و موجز در بیان همین مسئله است. با سپاس از سیمگر باختری، این مطلب را من می خوانم. انالحقی سیراهنگ تار ترزبانی ها، تو خواهی نغمه فرعون گیر و خواه منصورش. بیتی بود از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل. مسئله وحدت الوجود از مباحث بسیار پیچیده تصوف اسلامی است. از همان روزگاری که صوفیان اولیه جستجو در باب ماهیت ذات الهی را آغاز کردند، ماهیت و پیوند میان انسان و خدا یعنی متناهی و نامتناهی را در مقدمه مباحث خود جا دادند. کسی که اولین بار از این مفاهیم تعبیر دقیقی به دست داد، حسین ابن منصور حلاج بود. حلاج پیشور فقیری بود، از مدرک حلاجی پشم امرار معاش می کرد. تا زمان حلاج تصوف عربی از اندیشه وحدت وجود فاصله داشت. تا این زمان تصوف بر زود ریاضت و عبادت منحصر بود و اندیشه شناخت ذات الهی در میان صوفیان موجود نبود. این نوع طرز تلقی از ذات الهی بعدها رواج یافت و حاصل یک جا شدن فرهنگ های دیگر با اندیشه های صرفاً عربی در زمینه تصوف اسلامی بود. منصور حلاج پیروان زیادی داشت و همه شیفته او بودند. وی سرانجام در سال 309 هجری قمری پس از تحمل شکنجه های هولناک دلیرانه بر سر دار رفت. مطالعات بعدی در حوزه تصوف اسلامی به خوبی نشان داد که حلاج مؤسس نظریه وحدت وجود در تصوف اسلامی نیست. مذهب وحدت وجود زمانی دراز پس از حلاج در تصوف اسلامی نهادینه شد. در واقع مؤسس نظریه وحدت وجود شیخ اکبر محی الدین ابن العربی است. این درست نیست که بعضی تعبیرات صوفیان پیش از ابن عربی را دلیل بر اعتقاد آنان بر وحدت وجود بدانیم. مثلا انا الحق حلاج یا سبحانی گفتن بایزید یا اناهی ابن فارز را نمیتوان دلیلی بر وحدت وجودی بودن آنان دانست، زیرا وقتی صوفی به تنزیه ذات الهی معتقد باشد نمیتواند قائل به وحدت وجود شود. در این صورت حلاج با یزید بستامی و ابن فارز صوفی معروف مصری صوفیان وحدت وجودی نه بلکه صوفیان وحدت شهودی هن. این صوفیان هرگز چنین نمی پندارن که کل جهان و انسان عین خداست، بلکه معتقدند که همه چیز در خداست و خداوند فراتر از همه چیز است. علاوه بر آن فیضان عاطفه دینی را نباید با عقاید در حوزه الهیات خلط کرد. معمولا مسلمانان به این عقیدن میان اولیاء الله و خداوند پیوندی نهانی وجود دارد. عبارت انا الحق حلاج یک نظام کامل را در الهیات صوفیانه خلاصه کرده است. و اما سر عبارت انا الحق حلاج چگونه است؟ کلمه حق در عبارات صوفیه همیشه دلالت بر آفریدگار جهان دارد و در این تردیدی نیست که در عبارت انا الحق حلاج نیست به همین معنا به کار رفته است. سیمگر باختری می نویسد: لوی مسینیون دانشمند فرانسوی حلاج شناس بزرگ است و تحقیقات فراوانی درباره زندگی و افکار حلاج انجام داده است. او در مورد عبارت انا الحق حلاج می گوید: حلاج در حالی که ذات الهی را به تجرید و تنزیه وصف می کند، هیچگاه تصور آن را نداشته است که معرفت الهی برای انسان امکان پذیر نیست و از امکان بعید نیست که حلاج از سنت کهن یهودی و مسیحی که می گوید خداوند انسان را به صورت خیش آفرید برای ایجاد یک نظام فکری برای آفرینش جهان استفاده کرده باشد. صوفی پس از ریاضت‌های صوفیانه واقعیت صورت الهی را که خداوند بر آینه وجود او افکنده است در خیش مشاهده می کند. فقره‌هایی از گفتار حلاج شکی بر این ادعا باقی نمی گذارد. حلاج باری در اثر معروفش التواسیس آورده است: حق سبحانه و تعالی از ازل خیش به نفس خیش واحد بود، هیچ چیز با وی نبود. با نفس خیش خطاب کرد، به جمیع خطاب و حدیث کرد، به جمیع محادیث صورتی پیدا کرد که آن صورت صورت او و ذات او بود. حالا چون در چیزی نگاه کند پیدا کند، پیدا کند در آن از خود صورتی تا به ابد آن صورت بود. حالا شاعر بود، نظریات عرفانی او را میتوان در اشعار بازمانده از او دریافت. بیت نخستین یک شعر حلاج را نقل میکنیم. گویند بیت اول اشاره است به حضرت آدم و بیت دوم اشاره ای به حضرت مسیح دارد. منزباد آن که ناسوتش راز روشنایی لاهوتش را آشکار کرد، پس آنگاه در میان آفریدگان خیش آشکار شد. در چهره خورندگان و نوشندگان روح ما میخت با روح تو، چنان که با دریخته در آب زلال. هرچه بپسودت بپسود مرا، پس بدین سان تو منی در همه حال. منم معشوق و آن کش دوست دارم بود من، ما دو جهان باشیم و یک تن. چون در من بنگری بینی همه او، چو در او بنگری بینی همه من. یا هو. با تشکر از استاد سیمگر باختری که این متن را در اختیار مجله گذاشتند. در بخش جالب ها در رسانه ها طبق روال سه جالب داریم و در زمین تذکری داریم که این جالب ها نوشته و یا ارسالی دوستان شنونده است که به مجله فرستادن و مجری برنامه هیچ نوع مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد و تنها ما پالیسی رادیو آزادی را در نظر داریم. خیر، جالب اول، فرق عروسی ما با خارجی ها، از صفحه جهان موسیقی و لبخند، نوشته اتاریال. دومی، دفن مرده بین فیلها، از فرستاده اشرف بیگ. و سومی، سه تذکر آموزنده از صفحه محمود ترکمن. نخست، فرق بین عروسی ما و خارجی ها. جشن عروسی خارجی ها، دعوت شدگان 60 نفر، حاضران 50 نفر، کودکان 2 کودک نشسته روی چوکی، توفه ها 50 توفه، اشیای مفقود شده 0، آسیب دیده ها 0، تعداد عکس های گرفته شده از عروسی 22 عکس، مدت رقص 45 دقیقه. نظرات بعد از جشن، چه عروسی باشکوه و چه زوج زیبایی. اما جشن ازدواج ما مردم، دعوت شدگان 500 نفر، حاضران 950 نفر، کودکان 130 کودک در حال دویدن و شوخی کردن. توفه ها 3 درجن پیاله و نالبکی. اشیای مفقود شده: چارجر، بکسک دستی، موبایل، یک لنگ چپلی و چند تفل. آسیب دیده ها: چندین برآمدگی پا در اثر رقصیدن بیسر. تعداد عکس های گرفته شده از عروسی هزاران هزار. مدت رقص 6 ساعت، سردرگم و چیغ و فریاد و حالا یک قدم پیش و یک قدم پس. نظرات بعد از جشن عروسی: عروس نسبت به داماد کلان می شد. داماد از عروس کده مقبول تر بود. بینی عروس چقدر کته بود. لباس عروس چه بلا بیمود بود. 2 روپیه را نان مینوی غذایی نداشت. برنجش هیچ نمک نداشت. خواهر عروس چطور رقص میکرد، پایکوبی میکرد. فقط که عروسی بیادرش بوده باشه. کیکشان هیچ مزه نداد. 2 منزله بود. عروس مچم در کدام آرایشگاه رفته بود، بیخی قواره جورش کده بود و همچنان نظرات و انتقادات تا 2 ماه از تاریخ عروسی ادامه خواهد داشت. جالب دوم، دفن مرده در بین فیلها. فیلها تنها حیواناتی هستند که مانند انسانها مراسم تدفین دارند. طول عمر معمول یک فیل 60 الی 80 سال است. اگر فیل مریض باشد، اعضای گله برای او غذا می آورند و در هنگام ایستادن او را کمک و حمایت می کنند. اگر فیل مرده باشد، سعی می کنند مدتی آب و غذا برایش بیاورند، مبادا دوباره زنده شود. وقتی معلوم شد که فیل مرده است، گله فیلها خاموش می شود. در صورت امکان قبر کم عمق حفر می کنند و فیل مرده را با خاک و شاخه ها می پوشانند و پس از آن چند روز دیگر در کنار آن می مانند. گله ناشناس فیل که به طور تصادفی با یک فیل مرده ناشناس برخورد می کند، رفتار مشابه از خود نشان می دهد. علاوه بر این، علما مواردی را ثابت کردند. وقتی فیل ها مرده های انسان ها را نیز پیدا می کنند، به همان روش دفن می نمایند. جالب سوم، سه تذکر آموزنده. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ گفت عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی، این نامش عبادت است. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادات اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر می شود؟ پس چرا فرزندان تو چنین خوب هستند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می‌بینند، نه امر و نهی بیهوده‌ای که خود پدر و مادر عمل نمی‌کند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند، پایان زندگی است، ولی اگر با نیروی داخلی بشکند، آغاز زندگی است. همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل می گیرد. درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت متولد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یاد خیری داریم از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغان که چندین بار محروم از آزادی بود و اما شکایت از کسی نداشت. عبدالهادی داوی پریشان که 4 دربار اخیر را با فراز و فرودها در نوردید و زمانی با عزت و هر ازگاهی با ذلت آثار نظمی و نثری از خود به یادگار گذاشت. در شناسایی او همکارم با فیض بردن از نوشته پوهان دکتر عبدالقیوم قویم با عنوان یادی از عبدالهادی پریشان داوی با ماست.
عبدالهادی داوی در سال 1272 شمسی مطابق به 1893 میلادی در باغ علی مردان کابل تولد یافت. پدرش که عبدالاحد نام داشت از دکتران معروف قندهار بود. بار این طبیب معروف عبدالقدوس خان را که بعداً صدر اعظم و اعتماد الدوله شد به فرمان امیر عبدالرحمن در قندهار معالجه کرد و پس از آن که سردار موصوف شفا یافت، امیر عبدالرحمن عبدالاحد طبیب را به کابل خواست و در شمار طبیبان دربار گماشت. بنابران پدر داوی در کابل رحل اقامت افغان. داوی تحصیلات خود را در مکتب حبیبیه تکمیل کرد و چنان که در زندگی نامه خود نوشته است، از معلمان این مکتب یعنی مولوی عبدالرب و مولوی محمد سرور واصف که از رهبران سازمان مشروطه‌خواه یعنی اخوان افغان بودند تربیت سیاسی گرفت. عبدالغفور ندیم و قاری عبدالله ذوق ادبی او را پذیرفتند. داوی پس از فارغ التحصیل شدن از صنف تهیه که صنف نهایی مکتب بود، بنا به دعوت محمود طرزی در دفتر سراج الاخبار به حیث محرر به کار پرداخت. فعالیت ادبی داوی نیز با همکاری با آنجرید آغاز شد. وی با شعر و ترجمه مطالب سیاسی و اجتماعی از زبان ترکی با سراج الاخبار همکاری میکرد. او در آغاز پرایشان تخلص می نمود. سپس داوی را که نام قبیله ای است که شاعر از آن برخواسته به حیث تخلص خود انتخاب کرد. هرچند علاقمند بود تا تخلص نیاز را برای خود برگزیند، اما از او شیری به این تخلص دیده نشده است. داوی از طرفدار هدفمند شیر بود و با اتکا به ارزش های دوره جدید ادبی واقعیت های اجتماعی را در قالب های کهنه شیر بیان کرد. او در زندگی نامه خود نوشته است که تصادم افکار اجتماعی و میلان ادبی من اشعار به میدان آورد که آن را اشعار وطنیه باید خواند. داوی دل تنها از این منفذ بیرون می رفت و الا برای اظهار مطالب اصلاحیه و مصالح اجتماعی زمینه و زمانه حاضر نبود. بعضی از این چنین اشعار را که معتدلتر می بود سردار محمود طرزی مرحوم اجازه نشر می داد. این نشریات سبب شهرت این جانب شده، در عین زمان سبب پیدا شدن رقبا نیز گردید. داوی از زمان امیر امان الله خان به سیاست و اداره نیز کشانده شد. سراج الاخبار در زمان امان الله خان به امان افغان تبدیل نام یافت و داوی که از بند رها شده بود به حیث نگارنده این جریده تعیین گردید و ضمناً به تقاضای محمود طرزی که در دوره امانی ناظر امور خارجه مقرر شده بود با وزارت خارجه همکاری می کرد. در آن زمان داوی و شمار از جوانان وطن دوست کتابخانه ملی را در کابل بنیاد گذاشتند که غلام احمد رحمانی مدیریت آن را طور افتخاری پیش می برد. داوی کتابخانه پدرش را که دارای 150 جلد کتاب بود به کتابخانه ملی نو بنیاد اهدا کرد که بعداً امیر امان الله کتب کتابخانه سلطنتی را به آن بخشید. داوی به حیث عضو هیئت‌های در رابطه با استقلال افغانستان به راولپندی و منصوری هند سفر کرد. او سپس در وزارت خارجه افغانستان رسما به حیث مامور مقرر گردید و در سال 1920 میلادی در مذاکرات سیاسی شرکت کرد. در سال 1921 به حیث وزیر مختار افغانستان به لندن فرستاده شد، اما به زودی از این وظیفه استعفا داد. گفته شده که داوی با همان شجاعت آزادمنشانه که داشت در مجلس در لندن چیزهای درباره استعمار گفته بود. از کابل از او در این مورد پرسیده بودند. او در نامه یا تلگرام به مناعت نفس نوشته بود مرا مستعفی بدانید. او بعد از بازگشت از لندن به حیث وزیر تجارت مقرر یافت و پس از 3 سال کار به دستور امان الله خان نظر به مخالفتی که با این امیر در بعضی تصمیم‌های وی پیدا کرد از وظیفه‌اش کنارگیری نمود. امیر ابیبولای کلکانی کوشش کرد تا داوی را در کار اداری بگمارد، اما او قبول نکرد. شاید به همین سبب داوی زندانی شد، لیکن پس از سپری کردن 17 روز در زندان با کمک دوستانش آزاد شد. وقتی که امان الله خان از غزنی به قصد هندوستان ناامیدانه وطن را ترک گفت و نتوانست در جنگ بازگرفتن پادشاهی موفق شود، داوی تا بمبئی همسفر او بود و امان الله خان پس از آن که عازم اروپا شد، داوی برای شرح و معرفی احوال افغانستان آشوب زده به دنیای خارج مجله را در لاهور به نام افغانستان اساس گذاشت. در زمان پادشاهی محمد نادرخان، داوی در آلمان سفیر افغانستان شد و بعد از 3 سال استعفا داد. در سال 1312 هجری شمسی در قبال قتل محمد نادرخان، بنا بر سوء زن داوی و بعضی از اعضای خانواده اش زندانی شدند و تا 25 قوس 1325 شمسی مدت 13 سال در زندان ماند و از این مدت در تکامل هنر شاعری خیش استفاده زیادی کرد. او هیچگاه از تکالیفی که در زندان دیده بود شکایت نکرد، چنان که خودش در یک ربایی میگوید: گفتن چون ز حبس نکردی شکایتی، که سوز و درد شعر و سخن را اثر بود. سرما زده چرا کند از مهر شکوهی، در گوشهی که پرتو او تیزتر بود. داوی بعد از رهایی از زندان به حیث سرمنشی دربار، رئیس شورای ملی، سال 1328 هجری شمسی سفیر افغانستان در مصر، در سال 1332 هجری شمسی وزیر مختار در اندونزیا و رئیس مجلس ایان توظیف کردید. داوی در شعر و ادب دسترسی زیاد دارد. اشعار او بنا شده از مضامین اجتماعی، سیاسی، وطنی، علمی و نظایر آن. او به بیدل و اقبال لاهوری علاقه زیاد داشت. او مانند عبدالرحمن لودین مستغنی و مقدم بر آنها، محمود طرزی شعر را وسیله تبلیغ برای جانبداری از علم و فن و ترقی و انکشاف وطن قرار داد. او در شعر بلبل گرفتار، مرگ را در راه آزادی بر زندگی اسیرانه ترجیح می دهد، چنان که گوید: بلبل گرفتار، سحرگهی بشنیدم ز بلبل به قفس، که مردم از غم و درد و عالم نپرسد کس. که از چه می کشم این ناله ها نفس به نفس، چرا گذشت مرا عمر در فغان چو جرس. تا آخر این شعر که در 15 بند می باشد، در شماره 12 سال 6 جریده سراج الاخبار به نشر رسیده بود و سپس در آثار پژوهشگران بازتاب یافت. ترجمه پشتوی آن در یکی از شماره:
یاد خیری بود از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغانستان، زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید. Thank you.